بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این نمط مسائلی مطرحه که فهرست اون مسائل در صدر این نمط ذکر شد. از جمله مسائل بقای نفس با صور معقوله مختصره او بود که بیان شد و اثبات شد. وارد مسئله دوم از مسائل این نمط میشیم که نحوه حصول صور معقوله در نفس چگونه است؟ آیا به نحوه اتحاد این صور با نفس یا به نحوه تقرر این صور در نفس؟ همین دو قول رو ما در این مسئله در اینجا مطرح میکنیم. یکی قول بعضی از قدما که قائل به اتحاد صور معقوله با نفس عاقله هستند و دوم قول خود مصنف رو که قائل به تقرر صور در نفس عاقله هست. ابتداییشون به قول قدما میپردازند که اتحاد عاقل و معقوله، اون قول رو ابطال میکنند و بعد نظر خودشون رو در این مسئله اعلام میکنند. خود این فصلی رو هم که میخوان شروع کنیم معلول میکنند به وهم و تنبیه تا مشخص بشه که این مسئله مورد پذیرش ایشون نیست. از این مسئله و از این قول به عنوان وهم تعبیر میکنن و از نظر خودشون و جوابها و اشکالهایی که در این قول وارد میکنن تعبیر به تنبیه دارن. پیداست که این مطلب رو به عنوان یک اشکال و جواب دارن ذکر میکنن، نه به عنوان یک مطلبی که مورد قبول خودشون باشه. میفرمان که بعضی از قدما اینطور اعتقاد داشتن که اگر نفس صورت معقولهی رو تعقل کرد، این نفس همون صورت معقوله میشه، جوهر عاقل همون صورت معقوله میشه، متحد میشه، یعنی همون میشه. ولی نظر ما اینه که این حرف درست نیست. دو دلیل بر بطلان این مدعا اقامه میکنن، یکی در این فصل یکی هم در فصل بعدی، و بعدن میپردازن به مطلب به نحو کلی و میفرماین که اصلا اتحاد دو شی باطله، چه اتحاد نفس و صورت معقوله باشه که در اینجا مطرحه و چه اتحاد چیز دیگر باشد. اتحاد علی نحو الحقیقه باطله، علی نحو تسامح که مواردی داره و بعدن ذکر میشه اونها جایزه، اما الان نحو الحقیقه باطله. پس دو دلیل خاص اقامه می کنند بر بطلان اتحاد عاقل و معقول و بعد یک دلیل عام اقامه می کنند بر بطلان اصل الاتحاد، چه در عاقل و معقول باشه و چه در جاهای دیگه، و بعدم مسئله علم رو تعقیب می کنند. نظر خودشون رو که تقرر صورت معقول در نفس بیان می کنند. اشکال اولی که بر قول به اتحاد عاقل معقول میگیرند اینه که اگر جوهر عاقلی صورت معقولهی به نام الف رو تعقل کنه، به نظر شما این جوهر عاقل تبدیل میشه و میشه الف، یعنی میشه همون صورت معقولهی که ما اسمشو الف گذاشتیم. حالا از شما میپرسیم بعد از این که این عاقل الف رو تعقل کرد، همون حالتی رو دارد که قبل از تعقل داشته یا حالتش عوض میشه؟ اون حالتی رو که داشته باطل میشه و عوض میشه. اگر بگید که همون حالت قبل تعقل الف رو داره، اشکال ما اینه که پس به منظور خودتون نرسیدید. منظور شما این بود که عاقل با معقول متحد میشه و این جوهر عاقل همون صورت معقوله میشه، در حالی که الان توجه کردید جوهر عاقل و همون حالی که مونده بنابر فرض شما باقیه، پس تغییری در جوهر عاقل داده نشده، در حالی که مدعای شما این بود که جوهر عاقل یسیر و یسیر و باسار یسیر و اون صورت معقوله. پس فرض اول خلاف نظر شما. فرض دوم اینه که بگید اون چه که قبل از تعقل الف داشته باطل شده و با تعقل الف شیء دیگری حاصل شده. باز از شما میپرسیم، اونی که باطل شده ذات این جوهر عاقل بوده یا اینکه یکی از حالات این جوهر عاقل بوده؟ اگر بگید که یکی از حالاتش باطل شده، اشکال ما بر شما اینه که باطل شدن یک حالتی و به وجود آمدن حالت جدید مانعی نداره. این رو ما اصطلاحاً استحاله می نامیم، یعنی از حالی به حالی در آمدن، و این رو جایز می دونیم. اما شما نظرتون در اتحاد عاقل و معقول این نیست که حالی رفته و حال دیگری پیدا شده. شما صورت معقوله رو حال برای شخص نمی گیرید، جزء ذاتش قرار می دید، عین ذاتش قرار می دید. نمی تونیم بگیم حالی عوض شده و حال دیگر آمده. این فرض درستیه، اما فرضیست که شما بهش معتقد نیستید. فرض بعدی اینه که اون چه که باطل شده با آمدن این صورت معقوله ذات جوهر عاقل باشه. این فرمود این فرضم باطله، به خاطر این که لازم میاد که ذاتی باطل شده باشه و ذات دیگری کائن شده باشه، و این رو اتحاد نمیگن. اتحاد اینه که اون ذات قبلی ذات دوم بشه، نه از بین بره و ذات دوم پیدا بشه. الان شما دارید فرض میکنید با این فرض سومی که ما مطرح کردیم که ذات عاقل باطل شده و ذات جدیدی متکون شده. این که اتحاد نیست. اتحاد اینه که ذات قبلی باقی باشه و تبدیل بشه به ذات بعدی و با ذات بعدی یکی بشه. پس در مسئله سه فرض بیشتر مطرح نیست و هر سه فرض هم یا باطلند یا با مدعای شما ناسازگار. فرض اول اینه که بعد از تعقل الف هیچ تغییری در این جوهر عاقل پیدا نشده باشه. فرض دوم اینه که با تعقل الف تغییری در جوهر عاقل پیدا شده باشه به این نحو که حالتی رفته باشه و حالتی به وجود آمده باشه. فرض سوم اینه که با تعقل الف تغییری در جوهر عاقل پیدا شده باشه به این صورت که ذات جوهر عاقلی که قبل از تعقل الف بود از ذهن بره و ذات جدیدی متکون بشه. این سه فرض ما در اتحادی که شما مطرح میکنید داریم، و هر یک از این سه فرض که رسیدگی بکنیم مدعای شما رو نتیجه نمیگیریم، زیرا بعضی هاش مخالف با نظر شماست و بعضی ها به طور کلی باطله. فرض اول که بگید با تعقل الف هیچ اتفاقی نیفتاده، این رو خود شما معترف نیستید که شخص قبل از تعقل الف و بعد از تعقل الف یکسان باشه، هیچ عارضه‌ای و هیچ حالتی تغییر نکرده باشه، هیچ وضعی اتفاق نیفتاده باشه، اینو خود شما قبول ندارید. فرض دوم اینه که حالتی رفته باشه و حالتی آمده باشه، این درسته، اشکالی نداره، از قبیل استحالاتی است که ما اجازه میدیم، ولی شما این رو ادعا نمی کنید. فرض سوم اینه که ذات نفس با آمدن صورت معقوله باطل بشه و ذات جدیدی که همون صورت معقوله است تشکیل بشه. این شاید نظر شما باشه، ولی این اتحاد نیست، یعنی اینم باز نظر شما نمیتونه باشه چون اتحاد نیست، به خاطر اینکه زوال ذاتی و تکون ذات دیگره. در اتحاد اینطور نیست که ذاتی زائل بشه و ذات دیگری متکون بشه، بلکه همون ذات میشه ذات دوم و با ذات دوم یکی میشه. پس توجه کردید که اتحاد عاقل و معقول فرضهای مختلفی را داشت که ما تمام اون فرضها رو مطرح کردیم و همه رو باطل کردیم. اگر تمام فرضها باطل بشه، خود اتحاد عاقل و معقول که بیرون از این فرضهای ثلاثه نیست باطل خواهد شد. فعلیت میده این جوهر صورت معقوله به جوهر عاقلی که کل هیولاست فعلیت میده یعنی چی؟ یعنی این جوهر عاقل رو وجودن قوام میده یا اینکه نه چیزی رو که او نداشته و بالقوه میتونسته داشته باشه بالفعل براش حاصل کرده. کدام یکی از این دو تا؟ اگر بفرمایید بالفعل کرده او را، یعنی قوام وجودی به او داده، پس باید بشه صورت نوعیه او، در حالی که نه، قبل از گرفتن این صورت معقوله صورت نوعیه خودش رو داشته و بالفعل شده. پس فرض اول رو نمیتونید بفرمایید. فرض دوم رو میفرمایید که نه، نسبت به صورت معقوله بالقوه بوده، حالا با گرفتن صورت معقوله بالفعل شده و این همون تقرری است که ما خواهیم گفت. اتحاد نیست. بالاخره صورت معقولهی در نفس نشسته و نفسی رو که جاهل بوده و نسبت به صورت معقوله بالقوه بوده بالفعل ساخته. این با تقرر سازگاره. نه با اتحاد. اتحاد اینه که جوهر نفس بشه جوهر معقوله، نه اینکه چیزی رو که نداره واجد بشه. چیزی رو که نداره واجد میشه نسبت به آنچه که بالقوه بوده بالفعل میشه. این با تقرر سازگاره که ما بعدا خواهیم گفت. جوهر عاقل میشه جوهر معقول. متحد شدن معناش همینه. البته من باید نظر قائلین به اتحاد عاقل و معقول رو اول عرض میکردم، به ذهنم رسید که عرض کنم، بعد گفتم اگر بگم دیگه اشکالات جا نمیفت، اشکالا رو بخونم بعد که تمام دلیل ادله اینا قائم شد و اشکالا در ذهن جا افتاد، اون وقت بیام باطلش کنم. بله، اول اگه من مطلب رو توضیح بدم کامل دیگه بعد هیچ کدوم از اشکالات جا نمیفت. شما هر جه رسید اشکال میکنید خود اشکال میکنید. این اتحاد نیست، با تقرر سازگاره. بله، قبول دارم که عقل حیونانی عقل بالملکه میشه، بالفعل میشه، مستفاد میشه، ولی نه به صورت اتحاد، بلکه به صورت تقرر. نه، قابلی داریم، مقبولی داریم. حجر با انسان هیچ کدوم قابل مقبول نیستن. اتحاد ما نمیگیم، قبول نیست. ببینید، او رو از قوه نسبت به ذاتش که خارج نمیکنه، نسبت به صفتش خارج میکنه. خب با صفتش متحد بشه، یعنی صفتش رو تبدیل کنه، نه خود ذات رو. بحث اتحاد اینه که خود ذات میشه این صورت. این داره نیست اینا قبول نمیکنه. ببین، عیبی نداره. تا حالا فرض کنید که نداشت، حالا داره. چی رو نداشت؟ داره صورت معقوله. این به ذاتش چیزی وارد نمیکنه. نه، شما ظاهرا ارتباط رو ادعا دارید. میفرماید با در صورتی که این صورت معقوله با جوهر عاقل ارتباط برقرار نکنه، چگونه این جوهر عاقلی رو که حیولانی بود بالفعل میکنه، بالملکه میکنه؟ ارتباطی باید باشه، اما ارتباط به نحو تقرر یا ارتباط به نحو اتحاد اینو در بیان شما نده. چرا اتحاد اینی ادعا؟ حالا بحث تقرر انشالله میاد. اونجا بحث تقرر که آمد، شما بفرمایید که چگونه صورت معقوله در نفس عاقل متقرر میشه و با این تقرر نفس از قوه به فعلیت میرسه. در صفت علم ها، نه در ذات. در ذات فعلیت پیدا کرده، در صفت علم با گرفتن این صورت معقوله و اختزان این صورت معقوله چگونه از قوه به فعلیت میرسه. ظاهرا هیچ ایرادی نداره. حالا ان شاء الله اونجا توضیح خواهم داد. شما اگر در این عرضی که کردم دقت بکنید، احتیاج به توضیح هم نداره. متوجه میشید که ما نمیخوام نفس رو در مرتبه ذات بالفعل کنیم. این مهمه. نفس در مرتبه ذاتش بالفعل هست، در مرتبه علم میخواد بالفعل بشه. این علم اندک ارتباطی که با نفس برقرار کنه ولو به نحو اتحاد نباشه، میتونه نفس رو در مرحله علم بالفعل کنه. هیچ اتحادی لازم نداره. اتحاد مال اون وقتی که بخواد ذات نفس رو عوض کنه. اما اگر بخواد نه، در مرتبه علم با نفس اتحاد پیدا کنه. فرض کنید که شما در صورت محسوسه چی میفرمایید؟ صورت محسوسه میتونه نفس رو که نسبت به این صورت بالقوه بود بالفعل کنه؟ نفس نسبت به این صورت محسوسه بالقوه بود بالفعل میشه. صورت محسوسه متحد میشه با نفس. بله، توجیه کردن ظاهرا ایرادی نداره. البته من نقضی در شما وارد کردم، نقض وارد نبود، جواب نفرمودید. در صورت محسوسه قائلین به اتحاد قائلن که صورت محسوسه با قوه حاسه متحد میشه. صورت متخیله با قوه خیال متحد میشه. صورت معقوله با عقل متحد میشه. اتحاد در هر سه صورت قبول دارم، تنها در صورت معقوله نمیگم. عرض لازم از بین نمیره. عرض لازم رو تعریف کردم به چیزی که قابل انفکاک نیست حتی عقلن. عرض لازم هر چی باشه، عرض لازم قابل انفکاک نیست، از خارج میاد، عرض لازم اصلا خارجه، عرض لازم اصلا قابل انفکاک نیست. حتی عقلا عرض دیگر رو میگن عادتا انفکاک نداره، ولی عقلا انفکاک داره. عرض لازم میگن حتی عقلا هم انفکاک پذیر نیست. اگر شما عرض لازم رو قبول کنید به هر نحوی که بیاد از بین نمیره، مگر بفرمایید عرض مفارقه. و این خیلی خوب، این مبنان مخالفه با حرف اینها باید بعدم بحث کنم. بله تقریبا افتادیم تو سراشیری، از این سربالایی آمدیم بیرون، یه خود آسون شده اگه پیش بریم بد نیست. البته اتحاد عاقل معقول رو خب شماها در حکمت متعالی خوندید و نمیتونید انکارشو باور کنید. حالا از اون مطالبی که اونجا خوندید صرف نظر کنید ببینید اینها چی میگن، نظر اینها رو بخونیم، آخر سر اگر لازم شد نظر حکمت متعالی هم عرض میکنم، اگر هم لازم نشد که ظاهرا لازم هم نیست خب عرض میکنم، به خاطر اینکه شماها خوندید و همین مطالبشو میدونید. حالا اینا رو بخونید فعلا. وهمون و تنبیهون ان قوما من المتصدرين يقع عندهم ان الجوهر العاقل اذا عقل صوره عقليه صار هو هي. قومی گروهی از قدما پیششون این مطلب واقع شده و مورد قبول قرار گرفته که جوهر عاقل یعنی نفس، یا هر جوهر عاقل میخواد نفس باشه، میخواد عقل باشه و حتی واجب تعالی. این قائل به این قول فرفوریوسه که در علم واجب به معاده قائل به اتحاد عقل و معقوله و مشکل ارتسام صوری رو که بقیه منشا میگفتن فرفوریوس با اتحاد حل کرده، که این البته در جای خودش باید بیان بشه. جوهر عقل عرض کردن مطلقه، الان ما بحث در نفس داریم و الا اختصاص به نفس نداره. جوهر عاقل میتونه نفس باشه، میتونه عقل مجرد باشه، میتونه واجب تعالی باشه. اذا عقل از صورت عقلیه، اگر تعقل کند صورت عقلیه را، سار هوهیه، یعنی این جوهر عاقل همون صورت معقوله میشه، یعنی یسیر و یسیروی باسار ینقلب. و خب این وهم بود، یعنی اشاره به حرف اونها بود که مصنف حرف اونها رو به عنوان وهم تلقی کرد. اما تنبیه بر نفروز شروع به اشکال بر اینها، تنبیه میکنه بر بطلان قول و نظریه اینها. نخیر، جوهر در اینجا معنی گوهر، اینو بعدا خواهم گفت. بعدا یه تناقضی که در عبارات مشاع هست که از طرفی اطلاق جوهر رو بر واجب اجازه نمیدن و از طرفی خودشون اطلاق جوهر بر واجب میکنن، این تناقض رو حل خواهم کرد انشاءالله که چطوری اطلاق جوهر رو بر واجب اجازه نمیدن و در این حال خودشون اطلاق جوهر میکنن. اینجا اطلاق کرده، البته در اینجا منظور واجب تعالی نیست، به دلیل بعدی اذا عقل صورتا عقلیه، عقل یعنی تعقل بکند در حالی که تعقل نکرده بود. واجب تعالی هیچ وقت چیزی براش حادث نمیشه که قبلا نبود. از اذا عقل صورتا عقلیه پیداست که منظورش واجب تعالی نیست، ولی خود کلام شامل واجب تعالی میشه. و اتفاقا قائل به این قول که فرفوریسه در خود واجب تعالی قائل به اتحاد هست، یعنی هم قائل در واجب تعالی قائل به اتحاده، هم صدر عبارت شامل واجب میتونه بشه، منتها با اذا عقل صورتا عقلیه بحث رو بردن رو غیر واجب. فنفرد الجوهر العاقل عقل الف، اونی که تو پرانتز نوشته شماره یک نیست که در پاورقی شما دنبال مطلبش بگردید، عقل الف. فلنفرض ما فرض میکنیم جوهر عاقل رو، مثلا نفس رو که تعقل کرده الف رو، یعنی تعقل کرده صورت معقوله ای رو که ما از اون صورت معقوله تعبیر رو الف میکنیم. و کان هو علا قولهم به عینهی المعقول من الف، کان به معنی سارت انقلب است، اون وقت این جوهر عاقل بنابر قول اونها به عینه شد همون معقول من الف، یعنی اون صورت معقولهی که ما از الف داریم. تعقل کرد الف رو که یه موجودی است و برای صورت معقوله از این تعقل حاصل شد، حالا این جوهر عاقل همون صورت معقوله میشه. ان فلنفرض جوهر عاقل عقل الف، من اشتباها گفتم الف یعنی صورت معقوله، عقل الف یعنی اون شیء خارجی رو تعقل کرد، شیء خارجی که به نام الف نامیده شده، عقل اون شیء خارجی رو و این صورت معقوله از الف گرفته شد، نه صورت معقوله الفه، صورت معقوله از الف گرفت. و کان هو علی قولهم بینه المعقول من الف، بعد همین جوهر عاقل بنابر فرض اینها اینن همون معقول من الف شد، یعنی همون صورت معقولهی که از الف گرفته شده، که حالا ما اسم صورت معقوله رو الف بذاریم باز عیب نداره. فحل هو این ازن، سه تا فرض رو مطرح میکنیم. فرض اول، فحل هو یعنی جوهر عاقل، هین ازن یعنی بعد از تعقل الف، کما کان اندما لم یعقل الف، آیا هم به همون نحویست که تعقل نکرده بود الف رو، یعنی مثل قبل از تعقل الف، حالا که الف رو تعقل کرده وضعش با قبل از اینکه الف رو تعقل بکنه تفاوت نکرده، او بطل من هو ذلک، یا باطل شده است از این جوهر عاقل ذلک، یعنی اون وضعی که قبل از تعقل الف داشت. این دو صورت، که صورت دوم باز تقسیم میشه به دو صورت، مجموع صور مفروضه در این بحث ما میشه ستا. فا این کان کما کان، اگر جوهر عاقل بعد از تعقل الف همونطور باشد که کان، یعنی قبل از تعقل الف بود، بعد از تعقل الف هم همون وضعی رو داشته باشه که قبل از تعقل الف داشت، اشکال اینه که فسوا اون عقل الف او لم یعقلها، براش مساوی است تعقل کند الف رو یا تعقل نکنه، همونی که بوده هست. و این خلاف فرض شما، چون شما میگید یک تعویضی، یک تبدیلی، انقلابی، سیرورتی درش رخ میده، در حالی که هیچی اتفاق نیفتاده، همون وضعی که داشته هنوز هم داره. خلاف فرض ما هم هست، ما میگیم یه تقرری در اون صورت میگیره، پس عوض میشه در هر صورت، منتها عوض شدن بر پیش شما اینه که ذات انقلاب پیدا میکنه، پیش شما اینه که ظرف میشه برای چیزی که قبلا ظرف اون چیز نبوده، علاوه در نظر هر دومون یه تغییر حاصل میشه، اما این فرض نشون میده که هیچ تغییر حاصل نشده، هم با نظر ما مخالف هم با نظر شما مخالف. فرض دوم، و امکان بطل منه ذلک، و این کان بطل من هزالک، اگر باطل شده باشه از جوهر عاقل، ذلک یعنی ماکان، اون وضعی که قبل از تعقل الف داشت باطل شد. سوال میکنی ابطل، ابطل الا انه حال له او الا انه ذاته، اونی که باطل شده حالت این نفس بوده که باطل شده و حالت دوم پیدا کرده، یا ذات اون نفس باطل شده ذات جدیدی درست شده؟ این دو فرض در فرض دوم، دو قسم در فرض دوم. فرض دوم این بود که اون ماکان باطل شده باشه، بعد میپرسیم اونی که باطل شده چیه، حالتیت باطل شده یا ذات نفس باطل شده، ذات جوهر عاقل باطل شده، هر کدوم رو که بگید اشکال میکنیم. و این کان بطل منه ذلک، اگر باطل شده باشد منها یعنی از جوهر عاقل، ذلک یعنی اون ماکان، سوال میشه ابطل اون ماکان الا انه حال للجوهر العاقل، ضمیر انه و بطل برمیگرده به ماکان، آیا باطل شده اون ماکان به این صورت که حالتی برای جوهر عاقل بوده و باطل شده، او الا انه ذاته، یا اینکه اون ماکانی که باطل شده ذات این جوهر عاقل بوده و باطل شده؟ از این دو فرض بیرون نیست، یا حالتی باطل شده یا ذات باطل شده. فا این کان علا انهو حالنده و ذات و باقیتون، اگر بگید که اونی که باطل شده به این صورت بوده که انهو حالنده جوهر عاقل، در حالتی که و ذات و باقیتون، ذات جوهر عاقل دست نخورده، باقیه، حالتش عوض شده، حالتی داشته باطل شده، حالت جدید پیدا کرده، به شما میگیم فهوه که سائر استحالات، این مثل بقیه استحالاته، یا مثل جمعی، سائر من بقیه بگیرید یا به من جمعی بگیرید، هر دوش درسته، مثل جمعی استحالاته، مثل بقیه استحالاته، تمام تحولات همینطوره که ذاتی باقی حالتی رو عوض میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. مثلا دیواری داریم ذاتش باقی و رنگ سیاه داشته حالا سفید میشه، سفید داشته حالا سیاه میشه، حالتی عوض میشه. تبدیل حالت ما اجازه میدیم، هیچ اشکالی هم نداره. ولی لیسه هو و علا ما یقولون، اشکال اینه که لیسه هو و علا ما یقولون، این وضع اون نیست که شما میگید، آنچه که شما نظرتون هست این نیست که حالتی عوض بشه و حالت جدیدی پیدا بشه. شما میگید ذات انقلاب پیدا میکنه، انقلاب ذات با انقلاب حالت فرق میکنه. فرض دوم که آخرین فرض ما، فرض دوم از شق دوم که میشه فرض سوم در اصل، و امکان علا انه ذاته، و اگر اون ماکانی که باطل شده به این صورت باشد که ذات اون جوهر عاقل باشه، یعنی ذات جوهر عاقل باطل شده بعد از تعقل الف، جواب میدیم به شما و اشکال میکنیم که فقط بطل ذاته و حدث شیء آخر. اولا ذات این جوهر باطل شده و حدث شیء آخر، ذات جوهر باطل شده و شیء دومی حادث شده، این دو تا اشکال داره. اشکال اول، لیس انه ساره و شیء آخر، اینطور نیست که جوهر عاقل شیء دیگر شده باشد چنانچه شما معتقدید، بلکه جوهر عاقل زائل شده و شیء دیگری قائم شده. این غیر از اتحاده. اتحاد اینه که ساره، ساره با سات، یعنی انقلبه، ساره هو شیء آخر، این ذات چیزی دیگه بشه، و شما الان نتیجه گرفتید که ذات باطل شده، ذات دیگه تکون پیدا کرده، نه همون ذات چیزی دیگه شده باشه. این اشکال اول. اشکال دوم، چون دقیق بود از خارج سوزی ندادم، منتظر شدم تا بهش برسیم. توجه کنید یک مثال میزنم، بعد این مثال رو به ما نهنفی میکشم، مطلب روشن میشه. قبلا بیان کرده بودیم که آب که یکی از عناصر اربعه است بر اثر حرارت تبدیل به هوا میشه. تبدیل شدن به هوا به این صورته که ذات آب باطل بشه و ذات هوا متکون بشه. اما آیا تمام آب باطل میشه و بعد آبی هوایی متکون میشه، یا فقط صورت آب زائل میشه و صورت هوا متکون میشه؟ اولی رو کسی قائل نیست که تمام آب باطل بشه، هیچ چیز دیگه ما در جهان نداشته باشیم و بعد چیزی دیگری به نام هوا متکون میشه، این کسی قائل نیست. همه معتقدن که صورت آب زائل میشه، ماده آب باقی، ماده آب باقی است، صورت رو از دست میده، صورت آب رو، بعد صورت هوا رو میگیره. قبلا جسم، جسم مایی بود، به خاطر ترکیب از ماده و صورت مایی، حالا شده جسم هوایی به خاطر ترکیب از همون ماده و صورت هوایی. ماده رو توجه میکنید که بین آب و هوا مشترکه. در جایی که تبدل صورت میشه، یعنی ذاتی زائل میشه، چون هر ذاتی فعلیتش و حقیقتش بستگی به صورتش داره، اگر صورت باطل شد اون ذات باطل شده. وقتی صورت آب از بین رفت میگیم ذات آب از بین رفت، صورت هوا متکون شد میگیم ذات هوا متکون شد. هرگاه ذاتی باطل بشه، ذات دیگری تشکیل بشه، باید یک ماده مشترکی بین این دو تا ذات داشته باشه. این قانونه، چنانچه در هر کائن فاسدی که شما انگشت بذارید این قانون میبینید که ماده مشترک باقی مونده، صورت مختصه آبی رفته، صورت مختصه هوایی به جاش نشسته. این قانونه در هر کائن فاسدی که باید هیولای مشترک بین اون کائنه و بین اون فاسده داشته باشه، که اون فاسده یعنی صورت بره، کائنه یعنی صورت دیگه بیاد، هر دو در همین ماده مشترکی دیگه باشن، یکی زائل بشه یکی حادث بشه. خب این قانون ما در کل کائنات فاسدات بده. حالا در بحث ما که شما میگید ذاتی فاسد شده که جوهر عاقله، ذات دیگری که اونم جوهر عاقله به جاش نشسته، منتها اون جوهر عاقلی که قبلا داشتیم المعقول من الف نبود، این جوهر عاقلی که الان داریم المعقول من الفه، چون اون قبلی متحد نبود این متحده. خب پس دو تا جوهر عاقل شما عوض کردید، یکی فاسد شد یکی کائن شد. گفتیم در هر جا که کون و فسادی باشه احتیاجی به ماده مشترک است، پس در این مبحث هم ماده مشترکه داریم. یعنی باید یک ماده مشترکه داشته باشیم که جوهر عاقل اول در این ماده مشترکه حلول کرده باشه و بعد با تعقل علیه این جوهر عاقل زائل بشه، جوهر عاقل دیگری جانشین بشه. یه ماده مشترک باید داشته باشیم. اگه ماده مشترک رو نداشته باشیم، زوال این ذات و حدوث ذات بعدی معنا نداره. در مثل عقول که ماده مشترکی نیست، هرگز ذاتی زائل نمیشه و ذاتی حادث نمیشه. حالا اگر شما بخواد بگید نفس ما قبل از تعقل الف موجود بود، بعد از تعقل الف زائل شد و نفس دیگری پیدا شدیم، چنانچه نظر شما بالاخره همینه، لازم میاد که ماده مشترکی باشه، ذات ما در ابتدا در این ماده مشترک باشه، بعد از تعقل الف اون ذات باطل بشه، ذات جدیدی برای ما در همون ماده مشترک پیدا بشه. و این مستلزم مادی بودن نفسه که نفس دارای ماده باشه، ماده مشترک، که اون ذات جوهر عاقل ما قبلا در این ماده حلول کنه، این جوهر عاقلی که بعدا پیدا کردیم باز در اون ماده حلول کنه. و این مقتضی مادی بودن نفسه که ما با ادله متعدد باطلش کردیم. پس تبدل ذات عاقل و پیدا شدن به تبدلش به ذات دیگر، یعنی باطل شدن ذات عاقل و حادث شدن ذات دیگر، دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که این اتحاد نیست، زوال ذات و حدوث ذات آخره و این غیر از اتحاده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که مقتضی مادی بودن نفسه، با توجه به قاعده‌ای که در کل زائلات و کائنات داریم، هیولا مادی نیست ولی نفسی که در هیولا حلول میکنه مادی میشه. ما میگیم نفس مادی میشه، یلزم بنابر حرف شما که نفس مادی بشه، نه هیولا مادی بشه. هیولا مادی، ماده مشترک رو داریم، اون وقت نفس در این ماده مشترک حلول میکنه، نفس میشه مادی. و مشکل ما اینه که نفس میشه مادی. بله، ماده مشترکی داشته باشیم هیچ مسئله نیست، ماده مشترک ما داریم. اگر نفس مادی نشه ماده مشترک مسئله نیست. مهم اینه که نفس در این ماده حلول میکنه، خود ماده مادی نیست، ولی نفس که حلول کرده در ماده مادی هست یا نه. و مشکل ما اینه که نفس مادی نیست. بله بله، اون دستورتی بود که نفس مرکب بدونیم از کل هیولا و کسبوله. حالا اگر کل هیولا هم که بگیرید، باز به بساطت نفس آسیب وارد میشه. اگر نه خود هیولا بگیرید، هم به بساطت نفس هم به تجرد نفس آسیب وارد میشه. البته در اینجا هیولا میگن، اون کل هیولا فرضی بود، اون برای مماشات بود، نه به خاطر حالا شادم تغییر، خاطر کون و فسادی تغییر نداره، تغییر مهم نیست. اما نه، چون کون و فساد، هر جا که کون و فساد حاصل بشه تغییر هم میشه، تغییر ذات قائل نیست. بله، تغییر نداره، تغییر در مجردات رخ میده، در مجرداتی که وابسته به ماده هستن تغییر رخ میده. نه وابسته به ماده هر چیزه، در عقول تغییر نیست، اونا هر چی که میخوان داشته باشن از اول دارن. در نفوس تغییر هست به خاطر اینکه وابسته به ماده است، اگرچه حال در ماده نیست. اگر حال در ماده باشه خودش تغییر میکنه، خودش قابل تغییر میشه. اما چون وابسته به ماده است، خودش تغییر نمیکنه، حالاتش تغییر میکنه، اوصافش تغییر میکنه، افعالش تغییر میکنه. یعنی نفس ذاتش عوض نمیشه، اوصافش که علمت عوض میشه، یه چیزی رو نداره بعدا واجد میشه، قدرتی رو نداره اون قدرت رو پیدا میکنه. چند سال پیش پس نفس حالاتش و اوصافش عوض میشه و به عبارت بهتر افعالش عوض میشه. بالحقیقه به خود نفس نسبت نمیدیم، به آثار نفس نسبت میدیم، به افعال و اوصافش نسبت میدیم. بله، مال نفس، ولی خود نفس. بله بله، من جواب هست کردم، زمان روشن نشد. ببینید، نفس در به ماده مرتبطه، به ماده مرتبطه، یعنی که در مقام فعل به ماده مرتبط، در مقام فعل نه در مقام ذات. چون در مقام ذات به ماده مرتبط نیست، ذاتش تغییر نمی کنه، ذات نفس تغییر نمی کنه، چون در مقام ذات ماده مرتبط نیست. ولی در مقام فعل به ماده مرتبطه، فعلش تغییر میکنه، فعلش علمه، علم از افعال نفسه، افعالی که البته به صورت انفعال ظاهر میشه، قدرت از افعال نفسه، اوصاف نفس تمام کمالات ثانی نفسن. کمالات ثانی نفس از نفس صادر میشن یا نفس اونها رو قبول میکنه بعد از پیدا کردن صورت اول، صورت نوعیه که کمال اوله. توجه کردید؟ خود صورت نوعیه که کمال اوله تغییر نمیکنه، تغییر ذات نداره، تغییر اوصاف و بهتر بگی تغییر افعال، افعال اهم از افعال و انفعالات، تغییر اینا حاصل میشه به خاطر ارتباطی که نفس و ماده داره. اگر ارتباط نفس و ماده در مقام فعل هم نبود اوصاف جلد نمیشد. در مقام فعل، در مقام ذات نفس به ماده مرتبط نیست، هیچ تغییر در ذاتش رخ نمیده. در مقام فعل به ماده مرتبطه، در افعالش تغییر حاصل میشه نه در ذاتش. و علمم فعل نفسه. البته فعل همونطور که عرض کردم فعل و اعن بگیریم که شامل انفعالم بشه، چون نفس در ادراکات منفعل میشه به نظر مشا، کاری انجام نمیده، البته به نظر حکمت متعالیه صادر میکنه، یعنی واقعا فعل انجام میده، صورتی رو صادر میکنه به وزان صورت خارجیه. اما بنابر نظر مشا ادراک یعنی انفعال، پس فعل نفس باید اعن بگیریم از انفعال. نمیدونم بله دیگه همین تأثیر در نفس، نه تأثیر خود نفس. ذات نفس متأثر نمیشه که عوض بشه، خود ذات منقلب نمیشه، بله ذات متأثر میشه، متأثر میشه در مقام فعل نه در مقام ذات، یعنی ذاتش عوض نمیشه، در مقام فعل متأثر میشه. این نداشت حالا داره. اگه ببینید شما باز میگید صورت میره یه جایی، ذات دارین، ذات در نفس عوض میکنه، ذات نفس نظر ما عوض نمیشه. چه بیده؟ چه ارتباطی به ماده داره؟ اونم در مقام فعل. چه بیده؟ شما ارتباطی به ماده رو در مقام فعل توجه بکنید مشکل حل میشه. یعنی واقعا اگر در مقام فعل مرتبط نبود کل عقول المحضه، بازم اصلا صفاتشون تغییر نمی‌کرد، فعلشون تغییر نمی‌کرد. این در مقام فعل مرتبط به ماده، چون مرتبط به ماده است، ماده هم با تغییرات سازگاره، این نفس در مقام فعل تغییر می‌کنه، در مقام ذات تغییر نمی‌کنه، چون ذات متکی به ماده. خب الا انک اذا تعملت هذا، ایزن اگر تو تعمل کنی هذا، یعنی این فرض اخیر رو، این اشکال فقط مخصوص فرض اخیره، هذا یعنی این که بطل ذاته و هدف شیء آخر که فرض سوم ما بود، اگر این رو تأمل کنی ایزن علم که انهو، این که این فرض سوم اقتضا می کند حیولای مشترک رو و تجدد یک موجود مرکب رو، لا بسیط و تجدد و مرکب لا بسیط، لازمش اینه که مرکبی متجدد بشه نه بسیطی، یعنی نفس مرکبی بره نفس مرکب دیگری که متجدده جانشین بشه، مرکب من المادت رسوله. پس اولا یقتضی حیولای مشترک رو، که یه حیولای باید بین اون زائل و بین این حادث مشترک باشه، اگر حیولا مشترک باشه همون اولی مرکبه، نفس اولی که رفته مرکبه از ماده و صورته، همین نفس دومی که آمده مرکبه، پس تجدد پیدا کرده یک موجود مرکبی نه یک موجود بسیطی. نقل میشه که بعضی از اساتید این تجدد رو با دیدن نسخه های متعدد تصحیح کردن و فرمودن تحدد و مرکب این را بسیط. اگر تحدد هم بخونین معنا میشه، توجه کنین که تجدد معناش درسته، ایرادی نداره، تحدد هم که بخونین معناش درسته. یقتضی حیولا مشترکه و معین شدن و معین شدن یک موجود مرکب نه یک موجود بسیط. البته تجدد واضح تر معنا میشه، ولی در حساب تحدد هم معنا میشه. تجدد یعنی وجود حادث پیدا کردن، این مرکبی که الان پیدا شده متجدد شده، یعنی قبلا نبوده حالا پیدا شده، مرکب قبلی که نفس قبلی رفته مرکب جدیدی پیدا شده، متجدد شدن مرکب جدیدی پیدا شده، اون که پیدا شده جدیدن مرکب است نه بسیط. خب بحثی که ما تا حالا داشتیم قبل از این که این فصل شروع کنیم، یعنی بحث در مسئله اول از مسائل این نمط، در این بود که نفس باقی میمونه با صوری که کسب کرده، با صور معقوله‌ای که کسب کرده. حالا که انهو کسی سوال میکنه این صور معقوله‌ای که با نفس به عالم آخرت منتقل میشه چگونه کسب میشه، این صور معقوله مکتسبه چگونه کسب میشه؟ آیا به نحو اتحاد کسب میشه یا به نحو تقرر؟ مصنف در این مسئله که وارد میشه داره اینو پاسخ میده. پس مناسبت داره با مسئله اول. مسئله اول این بود که نفس بعد از مفارقت از بدن با صور معقوله مکتسبه منتقل میشه به آخرت. حالا کنه او کسی سوال میکنه این صور معقوله مکتسبه چگونه کسب شدن؟ بر مصنف در این مسئله دوم که وارد میشه نحوه اکتساب رو بیان میکنه که نحوه اکتساب به اتحاده یا نحوه اکتساب به تقرره. حالا شروع میکنه به بحث در این که قول مشائین رو که به نحوه اتحاد میدونن باطل کنه. لما فرق المصنف من اثبات وجوب بقاء نفس ناطقه نه به تنهایی بلکه مع معقولات المکتسبه به ذاتها، چون فارغ شد مصنف از اثبات این که واجب است نفس ناطقه بعد از مفارقت از بدن باقی بمونه، اون هم به زمینه معقولاتی که ذاتن اونها را کسب کرده، به ذاتها یعنی لا بالآلت، به ذاتها کسب شدن نه به وسیله آلت. التی صفت برای معقولاته، معقولاتی که هیه کمالات از ذاتیه، معقولاتی که کمالات ذاتی نفس مرده میشن. کمالات ذاتی رو مفصلا توضیح دادیم قبلا و تقسیم شدیم به دو قسم. چون مصنف از اثبات وجوب بقای نفس فارغ شد و در ضمن ادعا کرده بود که نفس با معقولات مکتسبه خودش باقی میمونه، اراد ان یبین کیفیت اتصاف نفس به تلک الکمالات رو که چگونه نفس به این کمالات متصف میشه، آیا به نحو اتحاد یا به نحو تقرر. فبدع به ابطال مذهب فاسد فی ذلک کان مشهورا بعد المعلم الاول عند المشائین من اصحابه. ابتدا کرد به ابطال مذهب فاسدی فی ذلک در این کیفیت اتصاف نفس به علم که این مذهب مشهور بود بعد از ارسطو عند المشائین من اصحابه، یعنی فرفوریس به بعد، که فرفوریس هم یکی از مترجمین کلام ارسطو و هو القول، اون مذهب باطل و مذهب فاسد، قول به اتحاد عاقل به صورت الموجودت فیه عند تعقله ایاها هست، یعنی عاقل متحد می شود با اون صورتی که در عاقل موجود می شود در اون هنگام که این عاقل اون صورت رو تعقل می کنه. در وقت تعقل کردن صورت، صورتی در نفس موجود می شه، ما می گیم در نفس تقرر پیدا می کنه. این مذهب فاسد می گه نفس با اون صورت متحد می شه. فحکا اولا مذهب هم ذالک، اولا مذهب اونها رو، همین مذهبی که الان اشاره کردیم که اتحاد عاقل و معقوله، این رو حکایت کرد. و ایاهم انا به قولهی، این گروه مشائین رو قصد کرد به قولش، گفت ان قوما من المتصدرین یقع عندهم ان الجوهر العاقل اذا عقل صورتا عقلیه صار هوهیه. به این قولش همین گروه رو قصد کرد، یعنی گروهی که بعد از معلم اول از بین مشائین پیدا شدن و به اتحاد عاقل و معقول قائل گشتن. و احتجاجشون بعد کلامی رو فخر رازی بر مصنف خورده گرفته. مصنف هم در کتاب اشاراتش و هم در کتاب نفس شفا با قول به اتحاد عاقل و معقول مخالفت کرده شدیداً، و هر دو رو رد کرده. در هر دو کتاب این قول رو یک دفعه بالخصوص رد کرده، یک دفعه بالعموم، یعنی یک بار اتحاد عاقل و معقول رو رد کرده، یک بار اصلا اتحاد رو رد کرده در هر دو کتاب. چون مثلا میشه گفت دو تا دلیل اینجا داره، دو نوع دلیل اینجا داره، دو دلیل هم اونجا داره. فخر رازی میگه که مصنف اشکال میکنه، میگه مصنف با این همه اصراری که بر انکار اتحاد عاقل و معقول داره، چون ناخودآگاه یا خودآگاه در کتاب مبدأ و معاد که از کتابای بسیار خوب ایشونه، یک فصلی رو برای اثبات اتحاد عاقل و معقول مطرح کرده و با دلیل و با دلیل و احتجاج اون رو اتحاد رو اثبات کرد. این چگونه میشه که در شفا و در اشارات انکار کنه، در مبدأ و معاد نه تنها اعتراف کنه، استدلال قوی هم برش اقامه کنه؟ دلیل قوی هم برای فقه میکنه. فقه رازی مشکل کرد. خواجه در این عبارت نظر به کلام فقه رازی داره. به فقه اشکال میکنه که شما مقدمه کتاب مبدأ معاده نخوند. ابن سینا در اول کتاب قبل از اینکه وارد بحث بشه، قبل از اینکه وارد مقاله اولا بشه، چون مبدأ معاده سه مقاله داره، قبل از اینکه وارد مقاله اولا بشه میگه من این کتاب رو بر مذهب مشائین نوشتم و نظر خودم رو در این کتاب اعلام نمی کنم. این کتاب طبق نظر خود من نیست. ممکنه بعضیش قبول داشته باشم، بعضیش قبول نداشته باشم، ولی من اصلا اظهار نظر نمی کنم. مثل خواجه در این کتاب. خواجه در این کتابم گفت، اول نمت اول گفت من این کتاب رو بر طبق مبنای مصنف توضیح میدم، هیچ اظهار نظر نمی کنم. البته بعدا میام یک اظهار نظر کرده. خودشم گفته یادم هست که من قول دادم، ولی نمیتونم اینجا به قولم وفا کنم، ناچارم که بشکرم قولم. حالا این کلام میرسیم دیگه. و مصنف گفته که در اون کتاب گفته، قول داده که من نظر خودم رو اعلام نمی کنم، طبق نظر مشایین این کتاب می نویسم. خب پیداست اونجا طبق نظر مشایین اتحاد عقل معقول ثابت کرده و نظر نهایی خودش رو که در اشارات شفا گفته اعلام نکرده. اشکال بر مصنف وارد نیست، تناقضی در کلامش نیست، چون در صدر کلامه، صدر کتاب مبدأ معادش داره ادعا میکنه که من در اینجا نظر خودم رو نمیگم و مبنای مشائین رو میگم. خب مبنای مشائین هم که در اتحاد هست، استدلال اونها رو نقل میکنه. خواجه توجه کنید میفرماید و احتجاجهم علی ذلک، استدلالی که این گروه علی ذلک بر اتحاد عاقل و معقول دارن، هو ما قرره المصنف فی کتابه الموسوم بالمبدأ والمعاد، در فصلی که اون فصل مترجم است، یعنی معنون است به انه، عنوانش اینه ان واجب الوجود معقول الذات و عقل الذات. فصل هفتم از مقاله اولا صفحه 6 به این چاپ جدیدی که مشترکاً بین دانشگاه ایران و دانشگاه کانادا انجام شد. فصل هفتم از مقاله اول صفحه 6، از صفحه 6 شروع میکنه، چند صفحه ادامه داره. در فصلی که مترجم است به این که واجب الوجود معقول الذات است و عقل الذاته، یعنی واجب الوجود ذات خودش رو تعقل میکنه، ذاتش هم عقله. عقل یعنی چی؟ یعنی نور، یعنی روشنایی، یعنی توجه، یعنی علم. نمیشه گفت واجب تعالی ذاتی داره خالی از علم و بعد علم در او جا میگیره. نه، ذاتش اصلا علمه، مثل نور میمونه، مثل دیوار نیست که روشنایی زایدی بهش بدین روشنش کنی، مثل نوره که ذاتن روشنه. نور ذاتن روشنه، ذاتن همه چی رو روشن میکنه. واجب تعالی همین داره، ذاتش عقله، ذاتش علمه. مترجم یعنی معنون، یعنی عنوان فصل گفته فصلون فی انه واجب الوجود معقول الذات و عقل الذات، مترجم است یعنی معنون است به این عنوان. به ذات عقله و عقل الذات، نه معقول الذات و عقل الذات، یعنی ذاتش عقله، عقل الذاته، عقل الذات یعنی ذاتش عقله. خب این فإنه صنف، استدلالی که مصنف بر استدلالی که این آقایون دارن، مصنف در این کتاب گفته فإن المصنف صنف ذلك الكتاب مبدأ معاد را تقریرا لمذهبهم هم في المبدأ هم في المعاد، تا اثبات کند مذهب مشیا را هم در مبدأ هم در معاد. این فإنه صنف ذلك الكتاب یه تصریح به اشکال بر فخره که شما که میگید بین کلمات مصنف تناقض، تناقض نیست. مصنف اون کتاب رو تقریباً لمذهب مشیا نوشته، نه تقریباً لمذهب خودش. حتی مشترطه فی صدر تصنیفه، بر طبق همون شرطی که خود مصنف در ابتدای تصنیف، در مقدمه قبل از ورود در مقاله اولا گفته. ثم انه، خب این تیکه تموم شد. ثم انه در همین مصنف، در همین کتاب، در همین کتاب اشاراتی که الان داریم میخونیم، نبه علی فساد هذا المذهب به قولش گفت نفرز الجوهر العاقل عقل الى آخره و هو ظاهرون. عبارت کتاب ظاهر احتیاج به بیان نداره که البته بیان شد. پس مصنف با اون قوم من المتصدرین قول اونها رو نقل کرد، استدلال رو در اینجا نیاورد، در کتاب مبدا و معاد آورد. فساد این قول رو از فلمخرج الجوهر العاقل شروع کرد، چون هر کس بخواد مطلبی رو نقل کنه سه تا کار باید انجام بده: یکی مدعای طرف رو نقل کنه، یکی استدلالش رو بیاره، و بعدم اگر خواست رد کنه اشکال رو دیگه بگه. مصنف دو تاشو انجام داد، یکی دیگه اش انجام نداد. یکیش این بود که نقل قول اونها بکنه، قول اونها رو نقل کرد. یکی این بود که استدلال اونها رو ذکر بکنه، استدلالشون ذکر نکرد. خادم میگه استدلال در اون کتاب گفته. سوم این که اونها رو رد بکنه، ردش رو ذکر کرد.